اهل سنت هم جایگاه بالایی دارند و آنها علم و عبادت ایشون رو بسیار ستودند.
هرگز رهایم مکن.
خداوندا، از خیمگاه رحمتت بیرونمان مکن، از آستان مهرت نومیدمان مساز، آرزوها و انتظارهایمان را به هرمان مکشان و از درگاه خیشت ما را مران. خداوندا هرگز رهایم مکن. رهایم مکن. تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره حجرات، آیات 7 تا 9. قاری استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا
من
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق
على محمد وآل محمد. اللهم صل 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 على محمد.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبح دل. حرفی که دارم با شما گفتن ندارد، این حرف های بی صدا گفتن ندارد، این درد ها درمان ندارد غیر وصلت، این قصه بی انتها گفتن ندارد، چشم گناهکار من و دیدار رویت، دردی که باشد بی دوا گفتن ندارد. هر بار توبه کردم و هر بار بگذر، این ماجرای توبه ها گفتن ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تئاتر قبول باشه و سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. خب علاوه بر موضوعات مختلفی که امروز در برنامه سرزمین من داریم، همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، اگر شنونده رادیو فرهنگ بوده باشید از صبح، امروز دستور جلسه 120 روز شنبه 30 مرداد ما دو موضوع هست، یکی بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت آیت الله رئیسی و همینطور بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی که ما سعی میکنیم در طول برنامه امروز با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این باره گفتگو داشته باشیم. خب اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای علی بابایی، نماینده ساری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای بابایی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، من سلام از ادب به مادر جناب علی، البته به مسئولیت نائب رئیس کمیسیون اجتماعی، سخنگوی دیگه.
بله خب ما تصحیحش میکنیم، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. آیه بابایی عزیز، از اتفاقات امروز مجلس شورای اسلامی برامون بگید، برای بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی تا به این لحظه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض بکنم که بر اساس آیین‌نامه داخلی امروز رئیس جمهور محترم ابتدا برنامه ها و استراتژی ها و راهبردهای کلی خودشون را پیرامون اهداف دولت در ولایت 13 به سمع نظر نمایندگان محترم ملت شریف ایران رسوندن و بعد از اون هم خب نمایندگان موافق و مخالف نظرات خودشون رو بیان کردن. خب نقاط ضعفی وجود داشت در برنامه های دولت و نقاط قوت وجود داشت، خوشبختانه در بررسی اولیه اینی که نقاط قوت بیشتر از آن چیزی بوده، آن چیزی که اگر ضعفایی در برنامه راهبردی وجود داشته، نه اینکه نگاه دولت یا آیت الله رئیسی به این مسائل نبوده، آن چیزی که مسلمه است اطلاعات لازم در دست دولت محترم بعد از این پیروزی انتخابات و مدت زمان کمی که بالاخره در فضای کاری کشور قرار گرفتن وجود نداشته، ولی با بحثایی که امروز شده هم موافقین هم مخالفین نظرات خودشون در همه حوزه‌ها، در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی و فرهنگی تر موضوع کردن، قطعا به اطلاعات دولت محترم بیشتر خواهد شد و اضافه خواهد شد و غنی‌تر خواهد شد نسبت به آن چیزی که گذشته از طرف مشاورین شمول عزیز و خدمت دولت محترم و کسانی که قرار است به عنوان همکارانشون که از امروز بعد از ظهر اولین وزیر آموزش و پرورش است که انشاءالله سر بررسی صلاحیتشون در دست کار مجلس است.
درست. آقای بابایی عزیز، در صحبت های آیت الله رئیسی امروز درباره مسائل اجتماعی در مجلس که ایشون مطرح کردن، به نظر شما داره چه ویژگی هایی بود؟
ببینید ایشون عمده ترین مسائلی که مطرح کردن بحث توجه به خانواده هست، توجه به خدمت شما عرض بکنم مدرسه هست، نظام تعلیم تربیت، خدمت شما عرض بکنم عدالت اجتماعی، توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه بود و در حقیقت توجه به کسانی که بالاخره در طبقه های پایینی جامعه دارن زندگی میکنن، سفره های مردم در روزهای مختلف بوده، درمان مردم بوده، خب بالاخره اصل پیرامون مطالبه مسائل کرونا و مدیریت کرونا مطرح بوده، بحث واکسیناسیون مردم بوده در این ایامی که بر اساس رهنمودار رهبری منظم انقلاب باید صورت بگیره. اینا برجسته های اولویت های جناب رئیسی مطرح فرمودن، زمین که خب دغدغه های غیر مسائل اجتماعی هم وجود داشت از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و ضعف هایی که در گذشته وجود داشت که در آینده انشاءالله باید در کوتاه مدت.
بله آقای بابایی، حالا با توجه به این صحبت هایی که شما فرمودین و شاخص هایی که هم شما هم دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتید برای تایید صلاحیت وزرا، فکر میکنید که وزرای پیشنهادی به چه شکل هست؟ چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این مطالبی که شما فرمودین میتونن این اتفاق رو پیش بیارن؟ ارزیابی شما چگونه است؟
این در بحث دولت ها عموما از بر در حقیقت عملکرد و کردار و دیدگاه و سماجت و پیگیری که آقای خود شخص رئیس جمهور مطرح است.
بله.
تا موقعی که رئیس جمهور در مسیر اهداف ملت و آرمان ها باشه، طبیعی است که کابینه دولت موظف هم با اینشون همکاری بکنه. چون مخالفین و موافقین همین بحث ها مطرح میکردن که مثلا همدستی و یکدستی در تیم اقتصادی اجتماعی فرهنگی وجود نداره، بعضیا مثلا در کوتاه مدت با هم دیگر آشنا شدن، چجوری شما اینا رو با هم دیگر نزدیک کردی؟ خب شاخصایی که شخصی رئیسشون مطرح کردن، بحث در حقیقت مبارزه با فساد ستیز بودن وزرا یا همکاران رئیس جمهور و خدمت شما عرض بکنم مردم گرا بودن و پاک دستی، خب اینا شاخصهایی بوده که خدای رئیس جمهور تاکید داشتن و قانون گرا بودن. خب طبیعی است که حتی جالبه، اولین بار من از زبان رئیس جمهور در صحن مجلس شنیدم که ایشون فرمودن در حضور وزرایی که اون را اعتماد نگرفتن اون به نمایندگان قول دادن تا موقعی که اعضای کابینه و همکارانشون در این مدار بر این مدار باشن ادامه همکاری خواهند یافت. یعنی استراتژی که جناب آقای شمور همین مجلس با تیم کاری خودش اتمام مجد کردن، این اولین بار این فضا بوده. یعنی اصراری برای اون چیزی که فکر می‌کردن مثلا فلان تیم یا فلان شخصیت یا فلان کابینه وجود داشته باشه خیلی نداشتن، فقط اون چیزی که حق و بالاخره واقعیت بوده به تمام نظر عزیزان. این صداقت رئیس جمهور می‌رسونه. من
آقای بابایی حالا وزرایی که در ارتباط هستن با کمیسیون اجتماعی چقدر برنامه هاشون منطبقه و همگام هست با بیانیه گام دوم انقلاب؟
ببینید خود وزیر پیشنهادی مرتبط با کمیسیون اجتماعی که جناب عبدالملکی باشه، به نظر من خودشون از علمه یکی از مستاقای گام دوم انقلابی است. یعنی خود سنشون، بالاخره شرایطیشون، سواد مدیریتیشون، تحصیلات عالیهشون در رشته اقتصاد، بالاخره رفاه از منظر اقتصادی بررسی کردن، یه شاخص جدیده. یعنی گام دوم انقلاب اینا رو مطرح میکنه. یعنی وقتی اعتقادیشون خیلی جالب بود برای ما در کمیسیون که ما قانع شدیم، دلیلش این بود که ایشون میگفت که ما باید مربوط به سیاست وزیر رفاه سینه شاد بدن در دولت در مجلس تا وضع مردم در اقتصادی بهتر بشه، تا اینکه مردم فقیر نشون که تحت بودجه کمیته امداد و یا در نهادهای حمایتی قرار بگیرن. نه، اصل بر این است رفاه مردم باید اولویت قرار بگیره با نگاه اقتصادی. این دیگه اولین بار بود در مواد با مسائل مختلف مجلس مطرح میشد، مخصوصا در کمیسیون اجتماعی. جایی که خب ایشون یه نیروی جهادی و از رویش‌های انقلاب بالاخره در گام دوم انقلاب پدیدار شدن و خب رشته اقتصاد بوده، در قبلا در کمیته امداد از تمام معاونت اشتغال بودن، بالاخره در صندوق بیمه شهر رشته‌ای هم در مدتی بالاخره عضو هیئت مدیرهشون بودن، نگاه آلمانی به مباحث دارن، مشورت پذیرن، بالاخره قول دادن. از همه مهمتر ایشون از اقشار ضعیف جامعه بودن، یعنی پدرش بنا بود، خودشون رو رسوندن به وزارت. یعنی از آدمای جنس مثلا بالاخره آقازاده و مسائل کشور و خانزاده و سفارش شدگان نبوده. یعنی
خیلی ممنونم از شما جناب علی بابایی عزیز، نماینده محترم مردم ساری و سخنگوی، عذرخواهی میکنم، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر داشت من نکنه، شما تشکر.
خداحافظتون. اما در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای موسی احمدی، نماینده محترم مردم بوشهر و عضو کمیسیون انرژی. سلام بر شما. جمع و کنگان هم هست که من اضافه میکنم به بوشهر. بفرمایید.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
من عرض ادب دارم خدمت
خدا قوت
مدیر محترم که تا الان برنامه بسیار مهم دولت و کابینه محبت کردید و مشکل مسائل رو منعکس کردید.
انجام وظیفه
است. احمدی هم نماینده شهرستان‌های کنگان، دیر، جمع و اسلوی از استان بوشهر.
بله، خب من دعیه رو جا انداختم، عذرخواهی میکنم. آقای احمدی شما بفرمایید چه اتفاقاتی در حال شکلگیری است در مجلس شورای اسلامی برای بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی تا به این لحظه؟
شاید که امروز از صبح که روز کاری بسیار مهمی برای مجلس بود، با برنامه قبلی که تعیین شده بود، آقای دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهور و وزرای پیشنهادی، معاون اول و سایر دوستان به مجلس آمدند و از ابتدا جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس ضمن عرض تسلیت و ارائه گزارشی از عملکرد چند روزه کمیسیون ها با وزرای پیشنهادی پیشنهاد کردند که آیت الله رئیسی در جایگاه خودش قرار بگیره و از برنامهش دفاع کنه. طبق ماده 204 آیین نامه اجرایی که بحث رأی اعتماد به وزرا هست، رئیس جمهور محترم دقیقا 2.5 ساعت وقت داره که از برنامه کلی دولت و تک تک وزرا دفاع بکنه که این اتفاق افتاد و 60 دقیقه ایشون از وقتشون استفاده کردن در برنامه اولی و ضمن بیان کلیات برنامه خودشون
بله.
و دیدگاهشون از تک تک وزرا دفاع کردن و حمایت کردن و ویژگی های شخصیتی اونها در بعد علمی و عملی و تجربی تبیین کردن.
آقای احمدی عزیز، اولویت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بحث انرژی چه هست؟
اولویت ها رو ما قبلا تبیین کردیم و در پنج بند تا هر شاید بود شما به سمع نظر مدیران وزرای پیشنهادی هم از نفت و نیرو رسوندیم. یکی از مسائل مهمی که در بحث وزارت نفت مطرح هست ساماندهی به وضعیت کارکنان نفتی هست که این روزا با چالش مواجه بودن و مسائل مواردی مطرح شد. یکی از مسائل مهم در بحث نفت و گاز بحث پیشگیری از خام فروشی نفت
درسته.
و احیای عرشبت پتوشیمی ها و پتوپالایش ها و زنجیره های فراورش های نفتی.
بله. خب آقای احمدی، خب شما فرمودید که یه سری شاخصه رو تعیین کردید شما و همکارانتون در کمیسیون انرژی. بله. برای وزرای پیشنهادی در زمینه انرژی، حالا چقدر این وزرای پیشنهادی همسو هستند با شاخصه‌ای که شما تعیین کردید؟
ببینید، برنامه ای که ارائه دادن، خوشبختانه برنامه ها قسمتیش مشهد گرفته از اولویت های کمیسیون انرژی بود و اون چه که دوستان آمدن در کمیسیون مطرح کردن و بیان کردن دقیقا نگاه تیزبینانه اونها بر روی اولویت های کمیسیون انرژی متمرکز شده بود و قرار گرفته بود. لذاست که ما خیلی امیدواریم با توجه به این نزدیکی بین کمیسیون اعضای کمیسیون انرژی و وزرای پیشنهادی و تعامل بسیار خوبی که داره ایجاد میشه بین این دو وزارتخانه و کمیسیون، بتوانیم انشالله به اون برنامه ها و چشمنداز هایی که مورد نظر هست برسیم و تحقق پیدا بکنه.
درسته. خب حالا چون آقای احمدی عزیز شما نماینده اصلویه هم هستین، خب خیلی بحث مفصلی داره منطقه اصلویه، برای اینکه حالا کارکرد بهتر و بهره بیشتر رو بتونیم داشته باشیم با توجه به اینکه منابع مشترکی هم ما داریم بین کشورهای همسایه و خودمون، وزیر پیشنهادی نفت چقدر همسو هست با برنامه‌ای که شما در نظر گرفتید در کمیسیون انرژی؟
مهندس اوجی از وزرای با تجربه هست که هم علمیت ایشون و هم تجربه ایشون در وزارت نفت سالهای متمادی ازش میگذره، بنابراین بسیار آشنا هست هم با مناطق نفتی هم با مناطق گازی، کیفیت صادرات نفت، فروش نفت، با این مشکلاتی که الان وجود داره در منطقه اصلوی، مهمترین موضوعی که ما مطرح کردیم به ایشون هم واقف بود بحث اهتمام به نیروهای بومی و نیروهای توانمند مدیران منطقه که شایسته هستن، توانمندن، لایقن، از اونها بهره گرفتن. یکی از موضوعاتی بود که اصلویه مطرح شد. بحث دوم بحث مهار فلرها و زیرو فلرینگ که ایشون هم در این زمینه